پرژن بی ام از تقدیم می کند.
اتاق مشاوره.
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. من نوید توکلی هستم و اینجا اتاق مشاوره است. به 28مین قسمت اتاق مشاوره خوش اومدید. برای اینکه این قسمت رو شروع کنیم یه داستان جدید داریم که موضوع برنامه رو معرفی میکنه. اول داستان برنامه رو بشنوید، بعد با مشاورهای کارشناس برنامه در خدمت شما خواهیم بود.
مادر یه دختر نوجوان هستم. اون مثل همه بچه های تو این سن و سال در تغییر و تحوله. همش به ظاهرش میرسه، خیلی از وقتش رو با دوستاش میگذرونه، دنبال پارتیا و مهمونی های شبونه است و تازه یا با پسری دوست شده و احساس میکنم ارتباط نزدیکی داره باهاش برقرار میکنه. در این مورد خاص خیلی دوست دارم بدونم چجوری میتونم هشدارهای لازم رو در این مورد بهش بدم که دخترم سرکش نشه و به قول معروف رومون تو روی هم باز نشه و بینمون مشکلی ایجاد نشه. از طرفی هم بتونم دخترم رو از مشکلاتی که ممکنه توی همچین دوستیایی به وجود بیاد حفظ کنم.
بسیار خوب، داستان این هفته رو هم شنیدید. قبل از هر چیز به خانم وحید کارشناس محترم برنامه خوش آمد میگم. خیلی خوش آمدید. خواهش میکنم خانم وحید، سوال اول اینه که تربیت جنسی نوجوانان با کودکان چه تفاوتهایی داره؟
صحبت از نوجوان که میشه، ما در واقع یک هویت طلبی و بلوغی رو ناظر هستیم در فرد. با نوجوان دیگه اون آموزش‌های ابتدایی و گام به گام و خیلی شاید یک سویه که والدین حالا به عنوان مراقب و ناظر دارن منتقل می‌کنن یه سری اطلاعات رو، اینجا اینطوری نیست. در واقع یک کمی داریم به سمت بینش و ایجاد مهارت بیشتر و بالاتر کار می‌کنیم. توی تربیت جنسی میتونیم سه بخش رو در نظر بگیریم که یه قسمتش تربیت کاملا جسمانیه که توی بخش تربیت جنسی کودک بیشتر به اون میپرداختیم، چطور محافظت کنه، چطور عضو خصوصی رو بشناسه و چیزهای قانونهای مربوط به اون. یه بخش تربیت انسانیه توی این آموزش جنسیمون و تربیت روحانی. یعنی در واقع میخوام بگم که اینجا ما داریم یک چارچوب ارزشی و اخلاقی برای نوجوانمون میسازیم که خیلی مستقیم بکن نکن نداره. ما یک الگویی رو، یک بینشی رو، حالا به طور مشارکتی در بحث و گفتگو او رو هم حساب میکنیم، نظراتش رو میشنویم، ازش میخواییم که او تعریف کنه برای ما او چجوری میبینه قضیه رو، ولی در کل در جمع ما داریم هدایت میکنیم بحث رو به سمتی که خب حالا خانواده ما یا باورهای ما، مذهب ما، اعتقاد ما، هر جوری که پدر ما در تصمیم میگیرن، چارچوب ارزشی و اخلاقی که حالا ما داریم در موردش صحبت میکنیم شامل این چیزها میشه. خیلی واضح، باز دوباره خیلی صریح، ولی به تکرار و به دفعات و با منطق. با نوجوان ما همیشه با منطق کار داریم، استدلال میکنیم، اون چارچوب ارزشی و اخلاقی رو براش توضیح میدیم، میبندیم و حتی نظرش رو میخوایم، شاید جایی هم لازم بود تعدیل هایی رو ایجاد بکنیم.
پس اگه بخوایم هدف تربیت جنسی نوجوانان رو خلاصه بکنیم چی میشه گفت؟
بله، اهداف ما کلن از یکی بیشتره. اهدافمون توی این آموزش جنسی یا تربیت جنسی این هست که اولا نوجوان ما به یک آگاهی از خودش برسه. حالا این آگاهی از خود که میگم جدای اون تفکراتی که کلن نوجوان داره، من کیم و چی میخوام بشم و آیندم چی میشه چی بخونم، اینو این سواس میاد توی کاملا قضیه جنسی قرار میگیره.
یعنی
بله، یعنی از جنسیت خودش آگاه باشه، بپذیرتش و راضی باشه، یعنی لذت ببره از اونچه که هست. باز توی ارتباط با نوجوان ها من گاهی میبینم دخترانی رو که حالا به خاطر شرایط اجتماعی و شاید فشارها و قید و بندهای خیلی خشک و غیر منعطف خانواده ها دلشون میخواد پسر باشن و شروع میکنن پسرونه پوشیدن، پسرونه راه رفتن، حرف زدن و یه سری عادات اینطوری در خودشون ایجاد کردن. یا بالعکس، شاید پسرهایی که باز توی فشار خانواده یا تربیت خانواده، اهمال خانواده توی این پذیرش جنسیتشون دچار مشکلن و رفتارهایی نشون میدن یا لطافتهای خاصی از خودشون بروز میدن که با جنسیتشون یه ذره متفاوته. پس این در واقع این آگاهی و شناخت رو در نوجوانم ایجاد میکنم به عنوان والدین که پذیرش داشته باشه از اون جنسیتی که هست، آگاه باشه و دوستش داشته باشه، لذت ببره، احساس خوب از اون چه که هست داشته باشه و در نتیجه عزت نفس و خود باوریش رو پرورش بده. حالا اهداف رو یک سری پشت هم میگم، بعد دونه دونه برمیگردیم میگیم که با هر کدوم از اینا میتونیم چه کار بکنیم.
خیلی ممنون.
هدف بعدیمون اینه که یه سری نگرش‌های مثبت و چارچوب ارزشی و اخلاقی ایجاد بکنیم و تثبیت بکنیم برای شرایط مختلفی که ممکنه نوجوان من توش قرار بگیره و لازمه که تصمیم بگیره رفتار مناسب از خودش نشون بده. مثلا از طریق دوستان جنس مخالفش ممکنه پیشنهادهایی به او داده بشه در لذت‌جویی‌های جنسی که با این چارچوب ارزشی که در خانواده براش ایجاد و تثبیت میشه بتونه قضاوت کنه، تصمیم بگیره و رفتار درست رو از خودش بروز بده. اونچه که من به عنوان والد فکر میکنم که نوجوان من باید بداند و میداند خیلی متفاوته با اون چیزی که واقعا اون میدونه. یعنی من میخوام به این اطمینان برسم با تربیت جنسی که انجام میدم، در مورد همه این زوایا و گوشه های این چارچوبه صحبت کرده باشم و میخوام محکم زده باشم به قولی. هدف بعدی اینه که من از نوجوانم میخوام که رفتار مسئولانه داشته باشه در روابط فردی و جنسیش. هرگز آسیب نرسونه و هرگز اجازه نده که آسیب هم ببینه. این دوباره آگاهیه و مهارت خیلی هر دوش لازمه که در اون تحکیم بشه. دلم میخواد که توانایی برقرار کردن روابط سالم و مؤثر رو با همسن و سالان خودش و همسالان و همالانش داشته باشه و صرفا منظورم جنسی نیست، کلن روابط سالم انسانی و مؤثر. این باز میاد توی همین آموزش ها. اعتماد به نفس لازم رو درش رشد بدم با اینکه ارزش خودش رو بدونه و ارزش دیگران رو هم بدونه و دوباره همون بحثی که کردیم آسیب نرسونه و نبینه. مهارت‌های لازم و اطلاعات لازم رو درباره محافظت از خودش داشته باشه که باز این به تبع سن و سالی که نوجوان من داره که شروع نوجوانیشه، انتهاش ورود به جوانیه و حتی سن ازدواجش که هست، هی هیتش وسیع‌تر میشه. حتی بخشی از بیماری‌های مقاربتی، بارداری‌های ناخواسته، HIV و مطالب دیگر رو هم این اطلاعات و مهارت‌ها شامل میشه. اینکه آزار جنسی رو بشناسه و کاملا بتونه از اون محافظت بکنه و کنار بکشه و به هر راهکارهای خاص مربوط به اون رو داشته باشه و همیشه منبع اطلاعاتی درست و مناسب رو من خانواده، من والد بهش معرفی بکنم که منطبق با نیازش، فهمش و درکش منبع اطلاعاتی معتمد در دسترس داشته باشه. حالا اگر با من پدر و مادر خیلی صمیمی و راحته، اول به سمت ما میاد و سوالش رو با ما مطرح میکنه. اگه نیست، از قبل من بهش معرفی کرده باشم فرد معتمد مطلعی که با چارچوب ارزشی و اخلاقی خانواده ما کار میکنه. این خیلی مهمه. مثلا من پزشکی رو میشناسم که اول خودم میرم پیشش، بهش توضیح میدم که دلم میخواد در این حیطه تا اینجاها و این چیزها رو فرزند من بدونه و هر وقت که لازمه و نیاز داره میاد پیش شما کمکش کنه. یا مشاور رو انتخاب میکنم که همسو باشه با خانواده من، منو همسرم با هم بالاخره میدونیم چه ارزش ها و چه خصوصیات اخلاقی تو خانواده ما حاکمه، اونها رو میگردم پیدا میکنم مشاوری که اونطوری با فرزند من کار بکنه.
خب شنوندگان عزیز، همچنان با اتاق مشاوره همراه هستید. 28مین قسمت این برنامه رو میشنوید. خانم وحید، اهداف تربیت جنسی نوجوانان رو یکی یکی برشمردید. طبیعتاً توی یه برنامه محدود رادیویی نمیتونیم به همش بپردازیم.
بله.
اگه لطف کنید چند تا از مهمتریناش رو خودتون بیشتر توضیح بدید و باز کنید.
قطعاً همینطور که گفتین وقت نداریم که کامل به همه بپردازیم، ولی شاید مهمترینش اون حس پذیرش است که میخوام در موردش صحبت کنم. چیکار کنم با نوجوانم که خودش رو و هویت جنسیش رو بپذیره؟ یه تمرین خیلی ساده اینه که با بچه‌ها بشینیم صحبت بکنیم در مورد اینکه از اون چه که هستند، از بودنشون چه حسی دارن. در واقع بُعد احساسی و حسی قضیه رو باز بکنیم و بذاریم که خیلی به ریز و به جزئیات در این مورد صحبت کنن. اگر که آماده این صحبت نیستن یا نمیدونن از کجا باید شروع کنن، چند تا سوال ازشون بپرسیم که مثلا چه چیزی رو در ظاهرت، فعلا فقط در مورد ظاهر صحبت می‌کنیم، چه چیزی رو در ظاهر خودت دوست نداری؟ فکر می‌کنی که بقیه تو رو چه جوری می‌بینن؟ بقیه چی رو در تو ممکنه نپسندن؟ چه چیزهایی رو از این ظاهر می‌تونی فکر کنی که تغییرشون بدی؟ مثلا حالا در مورد موش ممکنه صحبت کنه، مدل ابروش، خیلی از نوجوانا به دماغاشون گیر میدن، مدل بینیشون. حالا مثلا هدایتش بکنیم کم کم که بقیه تو رو واقعا چطور میبینن، فکر میکنی که چی رو در تو نمیپسندن و آیا انقدر ظاهر تو براشون مهمه یا اون چیزی که تو هستی، طوری که رفتار میکنی، فکر میکنی، حرف میزنی. اگر که چیزی رو میتونستی در ظاهر تغییر بدی، چی رو تغییر میدادی؟ و بعد از اون تغییر فکر میکنی که شخصیت تو چقدر عوض میشد؟ میدونید چی میخوام بگم؟ یعنی بچه ها رو از اول با اون چیزی که عینیه و دم دستشون ظاهرشون رو میبینن حسش میکنن، با اون اخت بکنیم، در مورد اون صحبت بکنیم، ازش بپرسیم که چی زیبا نیست، چی زیبا هست، بعد این ملاک زیبایی تو از کجا اومده، در مورد آیدلاشون، بت‌های نوجوان‌ها که حالا یا هنرپیشه‌هان یا ورزشکاران یا حالا شاید معدود آدم‌های دور و برشون هم پیدا بشه، در مورد اونها صحبت بکنیم. بعد اینکه برسونیمش به اینکه چطور قضاوت میکنی که چگونه آدمی هستی، یعنی چقدر از این تو بودن تو، این ظاهر توه، پوشش توه یا تفکر تو و رفتارهای توه. بعد باز ببریمش به اون که حالا از بین دوستات فکر میکنی که فلانی و فلانی، شاید مثلا نزدیکترین ها رو که میشناسیم و میبینیم اسم ببریم، چی و بیشتر در تو دوست دارن، از تو به خاطر چی تعریف میکنن، برای چی با تو دوستن. بعد اونجا که گفتم که چه تغییری میتونی در خودت بدی که حالا مثلا بهتر بشه اوزاد یا بیشتر دوستش داشته باشی، بعد چه چیزی در شخصیت تو به دنبال این تغییر عوض میشه. و با جوابایی که نوجوان ما میده خیلی دقت کنیم و گام به گام بیایم جلو. اگر یه تغییر جزئی میتونه در ظاهرش بده که بیشتر دوست داشته باشه، اجازه رو بهش بدیم. خیلی از نوجوانا دوست دارن کوپ موهای مختلف رو تجربه کنن. در مورد پسرها مثلا خیلی ها دوست دارن ریش بذارن، نذارن، یه رو سیبیل بذارن، تغییرش بدن. بذاریم این کارو بکنه که در واقع خودش رو، سلیقه‌اش رو و اون چیزی که دوست داره رو بشناسه و در خودش پیدا بکنه. و بعد میگم ریز ریز همه اینها رو ببریم به سمت اون که حالا اون چیزی که تو هستی واقعا کدوم بخش وجودی توئه. چی قشنگه که در وهله اول ممکنه آدم ها نبینن، پس چطوری میشه اون رو کرد، چطوری اون صداقت رو یا اون تفکر باز روشنبینیه یا اون معلوماته، اون چیزایی که دیده نمیشه رو چجوری میشه مطرح کرد و به رو آورد. و در واقع از همون الگوها و بت‌هایی که داره استفاده کنیم، نکات مثبت رو بکشیم بیرون. حالا شاید مثلا ورزشکاری باشه که حتی یه نقص ظاهری هم داره ولی خیلی موفقه، هم تو رشته ورزشیش هم تو رشته تحصیلیش خیلی تو دنیا مطرح شده، بعد مثلا مربی خیلی معروف شده. اینها رو میتونیم خیلی برای بچه‌ها در واقع بکشیم بیرون و هایلایت کنیم، بزرگ کنیم که پس یه چیزی فراتر از اون چیزی که در آینه میبینی و ظاهر توست داره صحبت میکنه با اطرافیان تو و روی اونها تکیه کنیم.
بسیار خوب، یعنی در واقع بچه‌ها رو کمک میکنیم که از ظاهر بینی کم کم خارج بشن و خودشون رو به عنوان یک فرد و یک شخصیت با رفتارها و اخلاقها و باورها و تفکر رو بشناسن.
بله، و هدایتشون میکنیم به این که چی رو در خودت دوست داری، روی اون تکیه کن، اونو قوی ترش بکن و کمکشون میکنیم تو این زمینه. یک کار دیگه که باز توی این زمینه انجام میدیم، دوستهایی که نوجوان من داره که خیلی میتونه اون رو هدایت بکنه، حالا توی همه این تفکرها و پذیرشها و رفتارهای مختلف اون، چه ملاکی برای این دوستیها دارن، خیلی مهمه که به عنوان حالا والدین ما از اونها مطلع باشیم، روی اونها کار کنیم و بچه ها صحبت کنیم، خیلی نرم، خیلی آرام و حکیمانه این ملاک ها را تعدیل کنیم. باز یه کار خیلی ساده با بچه ها اینه که ازشون بخوایم که یه دوست ایدئال تو ذهنشون بیارن، بعد روی کاغذ توصیفش کنن، خصوصیات اون رو بنویسن، بعد اولویت بندی کنن که از این مثلا 10 تا خصوصیتی که به نظر من خیلی ایدئاله که یه نفر داشته باشه و دوست من باشه، این 3 تاش خیلی برام مهمه. بعد حالا 5 تا از دوستای خیلی صمیمیشون رو لیست بکنن و از 1 تا 10 روی این خصوصیات ایدئالی به اونها نمره بدن. و بعد اینها رو 2 تا لیستا رو با هم مقایسه بکنیم در کنار هم دیگه. میگم این خیلی صمیمیت و نزدیکی و درک میخواد که خانواده باید از قبل پایه‌هاشو گذاشته باشه و نوجوانش رو شناخته باشه و در واقع نوجوان رو قبول داشته باشه که اینطوری خود افشاگری بکنه. اگر که کار ما نیست، به عنوان پدر و مادر حتما از مشاور کمک بگیریم و بچه‌ها رو ببریم جایی که خودشون از فکر خودشون، از حرفای خودشون، از دوستای خودشون این ملاک‌ها رو در بیارن، تعدیل بشه و بعد از این به بعد روی اون ملاک‌ها کار بکنن. چون از نوجوانی میرن که دوستی‌های پایایی بسازن که بعد همه این رفتارهای جنسی و هویت جنسی توی رابطه دوستی‌ها به کار میاد و استفاده میشه.
بسیار خوب. و این سن این فعالیت‌ها چه سنیه حدوداً؟
ببینید، سن نوجوانی رو با توجه به بلوغ زودرس، البته از دختران شاید ما از 9 سالگی الان حساب میکنیم تا 16 سالگی، ولی وقتی که من اون بلوغ فکری، رفتاری و تغییرات ظاهری رو در فرزندم میبینم، شروع نوجوانیشه. از همون موقع میتونم شروع بکنم. این چارچوب ارزشی و اخلاقی که خدمتتون عرض کردم هم خیلی مهمه که با همسرم در موردش صحبت کرده باشم. باز تاکید میکنم خیلی ایرادی نداره که بعد همسرم متفاوت باشیم روی این معیارهای ارزشی، ولی جالب اینه که هر دو با هم در مورد این به توافق برسیم که مطرحش کنیم با نوجوانمون. در واقع تضاد و اختلاف رو بهش نشون ندیم، تفاوت‌ها رو نشون بدیم که میتونیم مثلا روی چیزهایی به توافق برسیم و تعدیل بکنیم. در مورد اینکه چه نوع مهمونی‌هایی میتونن برن، در مورد اینکه دوستی‌هاشون رو تا چه حد و مرزی میتونن جلو ببرن، باید با اونها صحبت بشه. محافظت از جسمشون، حرمتی که جسم و بدن انسان داره رو باید براشون تعریف بکنیم و یه مقداری تربیت روحانی اینجا دخیل میشه که در واقع چه بایدها و نبایدهایی توی این رفت و آمدها و توی معاشرت‌ها برای من والدین مهم باشه که بخوام به فرزندم آموزش بدم. اینجا میخوام بگم که خیلی کلیشه‌ای نیست و خیلی بستگی داره به نوع خانواده و نوعی که دوست دارن فرزندشون بار بیاد. همیشه این سوال رو از خودشون بپرسند که دلم میخواد چه اتفاقی برای فرزند من بیفته، با کی تا چه حد دوست باشه و بعدن چگونه ازدواجی بکنه. اینا همیشه میشه سرخطهای آموزش جنسی به فرزندانمون در نوجوانی.
خب دوستان عزیز، همچنان با اتاق مشاوره همراه هستید. من نوید توکلی هستم. خانم وحید، در مورد دوستان نوجوانان صحبت کردید. سوالی که پیش میاد، دوستان جنس مخالفه، چقدر این قضیه رو شما تایید میکنید، تکذیب میکنید؟ بچه ها باید داشته باشن دوست جنس مخالف یا نه؟ و این روابط باید تا چه حدی و به چه شکلی باشه؟
بله، این خیلی مسئله مهمیه، مخصوصا توی دوران نوجوانی. خب سنت الهی اینه که انسان هم مثل هر موجود دیگه به دو جنس آفریده شده و بچه ها از در کنار هم بودن و از دوستی های سالم در چارچوب های تعریف شده با هم، جنس های مختلف اصلا بسیار چیز یاد می گیرن و اصلا زمینه های رشدشون و حس و عاطفه شون پرورش پیدا میکنه. بنابراین این که کاملا محیط ها تفکیک باشه و اینها اصلا همدیگر رو نبینن و یه جوری تابو بشه که وای این اونو نبینه به اون دست نزنه، اینها رو اصلا من حالا با مکتب روانشناسی که خودم کار میکنم اصلا نمیپسندم. ولی دلم میخواد که در مورد همه اینها صحبت بشه، قانون گذاری بشه و بچه ها خیلی آگاه بدونن که توی هیچ موقعیتی غافلگیر نشن که حالا الان باید توی این موقعیت چی کار کنم. از قبل همه اینها دیده بشه، بحث بشه، باز بشه، با فکر و نظر خود نوجوان تا حدودی تعدیل بشه، یعنی در واقع او هم شنیده بشه در کانون خانواده و بعد وقتی که چارچوب ارزشی بهش داده شد، تا حدی خانواده میتونه بگه عقب‌تر که حالا خودش هم یه چیزهایی رو یاد بگیره، چیزهایی رو امتحان بکنه. چیزی که خیلی مهمه اینه که بار جنسی به هر رابطه‌ای داده نشه. دخترها و پسرها میتونن با هم درس بخونن، با هم مهمونی برن، با هم سینما برن، با هم ورزش کنن، با هم کلاس‌های مختلف داشته باشن بدون اینکه نگاه جنسیتی به هم دیگه داشته باشن، تا وقتی که حالا واقعا سن ازدواجه. قطعاً کشش جنسی بینشون هست و برای همین بعد آموزش داده بشه که ما توی این رفت آمدها و بازیها تا جایی پیش میریم که رنگ و بوی خاص نگیره و نوجوان شما که در حال رشد و بلوغ میفهمه که این یعنی چی. تا وقتی که حس و حال تو عوض نشه و تا وقتی که در واقع هیچ نوع تحمیلی در رابطه دوستیتون اتفاق نیفته. اینها رو خیلی باز شاید در حدی که البته نوجوان شما براش پیش اومده و سوال میکنه، یعنی چه جور دوستی داره، چقدر دوستاش از جنس مخالف هستن، چقدر به این مهمونی ها دعوت میشه، اونجا نشون میده که نیازش چی هست که تا چه حد در مورد این قضیه صحبت کنیم. از دیدگاه ایمنی و بهداشتی بهترین راه‌ها کتاب و پزشک هستن. خیلی جواب پدر مادر نمیدونن واقعا تا چه دقایق و ظرافتی رو باید وارد بشن. کتاب‌هایی هست با عناوین مختلف، از تمام کتاب فروشی‌هایی که مربوط به رشد و روانشناسی و تربیت هست میتونین استفاده کنین. یه مجموعه خیلی عالی داره انتشارات صابرین به اسم کلیدها. توی هر زمینه ای شما کلید مخصوص رو دارین، مثلا کلید تربیت جنسی پسران، کلید تربیت جنسی دختران، کلید روابط دختر و پسر، حتی کلید جمعنم حسادت، کلید لجبازی، تک فرزندی، کلیدهای صابرین رو در واقع پیگیری بکنن، والدین مطالعه بکنن، میتونن که چیزایی که دوست دارن سوژه های مختلف رو درارن و حالا یا اون بخش مربوطه رو یا اون کتاب رو به نوجوانشون هدیه بدن. از دکتر و پزشک و مشاور میتونن استفاده کنن، حتی وقت بگیرن و جوانشون رو ببرن خودشون رو مطرح کنن که در این مورد دلمون میخواد که خیلی علمی، خیلی امروزی، خیلی درست در این چارچوب ارزشی خانواده ما تاکید میکنن، باز پدر و مادر تعیین میکنن که اون پزشک و مشاور چه راهی رو بره و چه چیزی رو توضیح بده. توی مبحث بهداشت و ایمنی به نوجوانانمون آموزش میدیم نرمش ها و حرکاتی که عضلات در واقع دستگاه تناسلی رو به صورت سالم پرورش میده، اهمیت نظافت و حفاظت از این اندام ها رو به اونها آموزش میدیم، منعشون میکنیم از بازی های خطرناکی که مثل حالا مثلا پرش ها یا روی اشیاء تیز و میله نشستن یا پرهیز از محیط هایی که ممکنه عفونت های مختلف رو برای اونها به بار بیاره، دقت در مثلا سونایی که میرن، استخری که میرن و مباحث اینچنینی رو همه رو میتونیم از طریق کتاب، پزشک و صحبتهایی که خودمون باهاشون میکنیم آموزش بدیم.
بسیار خوب. خانم وحید، یه سوال خیلی کوتاه میکنم که فکر میکنم سوال خیلی مهمی هم است، برای خیلی از والدین میتونه سوال باشه. اونم مسئله روابط همجنس که ممکنه در بین بعضی از نوجوانان دیده بشه و اینکه والدینی که نوجوانشون رو میبینن که تمایلات همجنس گرایانه داره، اون وقت باید چه واکنشی نشون بده؟ نظر کارشناسی شما رو میشنویم.
خواهش میکنم. ببین، نظرات توی روانشناسی متفاوته در این زمینه. اولا که از لحاظ دوست بودن با این آدم ها، از لحاظ حقوق انسانی، رفتار و برخورد انسانی که تفاوتی نیست، فقط میاد توی قضیه رابطه جنسی که در واقع انتخاب جنسی بعضی از آدم ها هم جنسانشون هست. از دیدگاه من، حالا فرد صحبت میکنم، به شخص صحبت میکنم در این مورد، این میتونه یک نوع تربیت خاصی باشه که برای اون فرد اتفاق افتاده، میتونه ثمره یک آزار جنسی باشه که حالا در کودکی به نوعی به او وارد شده، و یا میتونه یک اختلال فیزیولوژیک هورمونال یا حالا اندام دستگاه تناسلی باشه. بنابراین این چیزی نیست که به نظر من سنت الهی بوده، یعنی در هیچ دیانتی، هیچ مذهبی، هیچ راهنما و پیشوا و اولیا و انبیایی این رو توصیه نکردن و این رو آموزش ندادن به بشر، و این کلن در واقع روندی که باید اتفاق بیفته که ما از ارتباط جنسی و آمیزش جنسی به تولید مثل و بقای نسل بشری میرسیم، این اصلا جایی نداره. بنابراین باز میگم برمیگرده به خود خانواده، چارچوب ارزشی و اخلاقی رو خانواده ها میبندن. اینکه بخوان چه آموزشی بدن برای فرزندشون، چه اتفاقی بیفته و چگونه دوستی ها و در آینده چه نوع ارتباطی رو داشته باشه، همه مربوط به اون خانواده است، کاملا در اختیار اونهاست. ولی الان که از من میپرسید، من این آموزش رو در واقع میپسندم که این یک اختلاله، با حفظ کامل اینکه از لحاظ انسانی بودن، دوست عادی با این آدم ها بودن، ارتباط های اجتماعی داشتن، کاملا اوکی، خیلی هم انسان های خوبی هم، همینچن به جا درست، ولی از لحاظ نوع آمیزش جنسی این اختلاله و قرار نیست اتفاق بیفته. ببینید، ما تاکید میکنیم بر خروجی بودن روده بزرگ و اینکه اسفنجی نیست، بافت گیرنده عصبی نداره، مثلا این اتفاق نباید بیفته، و این رو توی آموزش های محافظتی که به نوجوان میدیم هم وارد میکنیم.
و اون موردی که گفتید برمیگرده مسائل فیزیولوژیک، اینا قابل درمانه کاملا؟
بله کاملا، بله.
بسیار خب، خیلی ممنون.
فقط من خواهش میکنم یه مطلب خیلی کوتاهی رو میخوام اضافه بکنم. اونجا که صحبت از نوع دوستی ها و ارتباط و صمیمیت بین نوجوان بود، میخوام بگم که هر چیزی رو فوری ذهن نوجوان دوست داره که مخصوصا در ارتباط دوستی با جنس مخالفش بکشونه به عشق و حالا احساسات خیلی عمیق‌تر. شاید ما نتونیم عشق رو تعریف بکنیم، یعنی یه تعریف خیلی واضح به نوجوان بدیم، ولی میتونیم بهش بگیم چی عشق نیست. در رابطه دوستی که کنترل و اجبار وجود داشته باشه، باید مطمئن باشه که هیچ عشقی وجود نداره و سریعا از اون رابطه باید بکشه بیرون. رابطه‌ای که برابر نیست، یکی داره کنترل میکنه، اجحاف میکنه، به زور او رو وادار به انجام کاری میکنه که یا نمیخواد یا آمادش نیست، الان اصلا میلش رو نداره، حتی اگر این اتفاق توی یه رابطه زناشویی بعد از ازدواج داره میفته، اجبار و کنترل نشانه‌هایی هستن که اونجا عشق وجود نداره، زور هست و نابرابری.
بسیار خوب، خیلی ممنون. مثل همیشه شفاف و سریع صحبت کردید. شنوندگان عزیز، در مورد تربیت جنسی 3 جلسه صحبت کردیم. امیدوارم که استفاده لازم رو برده باشید. شاد باشید و خوشبخت. خدا نگهدار.